بسیار خوب، ممنون از جناب آقای استاد جناب آقای جنابی که نکات قابل تعاملی را مطرح کردن. من علت این که اومدم تایما رو تقسیم کردم جهت عمدش این بود که بعضی از اساتید مثل جناب دکتر مصباحیان و جناب دکتر پازوکی یا درسی داشتن برای ساعت 3 یا این که جلسه پایان نامه ای، ولی برای خودم ضمن احترام به اساتید دیگه خسران بزرگ میدونم که توی جلسه جناب دکتر پازوکی باشند و صحبت نکنند در مورد اون هم هایدگر و فلسفه معاصر. زمینه که نمیخوام بهشون تحمیل کنم واقعا، یعنی اصلا لحاظ اخلاقی هم درست نمیدونم، ولی گفتم این احساس خسران را بگم. شاید به قول معروف ما محکوم به امیدیم، شاید ایشون هم تغییر کرد نظرشون تا اواخر جلسه و از نظرشون استفاده کردن. همینطور اساتید دیگه، جناب آقای دکتر زمانی اخیرا از آلمان اومدن و در باب هایدگر هم کار کردن، جناب آقای دکتر مسعود زمانی که خب خود ایشون هم واقعا یک سرمایه‌ای هستن و انشالله که بتونیم تو برنامه بعد هم دکتر جناب آقای دکتر مصباحی هم که انشالله تو برنامه در خدمتشون هستیم. فلسفه معاصر ایران داریم یا نداریم؟ خب طبیعیه که بستگی داره به تلقی که ما از فلسفه داریم. این که پرسش هایی توی این کشور بعد از 100 سال ورود فلسفه غرب شکل گرفته، به هر حال تلاش هایی صورت گرفته برای مفهومی کردن تجربه زیسته فرهنگ ایرانی اسلامی، تلاش هایی که سعی میکنه نسبت خودش را با سنت خودش فهم کنه و صورت بندی کنه، تلاش هایی که برای غرب شناسی انجام گرفته. خود اساتیدی که اینجا هستن، خدای دکتر عبدالکریم، خدای دکتر پازوکی، شاگردان مرحوم فردی، همینطور کاری که مرحوم فروغی انجام داده، تلاش هایی که در ترجمه آثار فلسفی شده. شما نگاه کنید بعضی از آثار فلسفی به چاپ 50 رسیده در ایران، بالاخره خوانده شده، نگاه ها را عوض کرده، مفهوم کلیدی را به آدم ایرانی اضافه کرده. اینها مسائلی که در واقع قابل طرح فلسفه معاصر ایران باید امیدوار بود به این که انشاءالله آهسته آهسته شکل بگیره. ضمن اینکه استاد ما به هر حال نظر خودشون که نظر ساعدی هست بر اساس تحقیقاتشون رو مطرح کردن. این که نسبت هایدگر با سنت ما چیست، با غرب‌شناسی ما چیست، چقدر شناخته این مباحثی که آقای دکتر عبدالکریمی در این کتاب هایدگر در ایران که امسال هم منتشر شد بهش پرداختن، به نظرم میرسه که بیش از این من نباید صحبت کنم و بریم به در واقع صحبت ها و نکاتی رو که آقای دکتر عبدالکریمی توی همون بازه 30 تا 35 دقیقه. عذرخواهی میکنم از دوستانی که ایستادن، من شرمنده ام که اینجا نشستم و شما ایستادید، بر ما ببخشید و انشالله که برای برنامه بعد متدارک بهتر بریم. جناب آقای دکتر عبدالکریمی بفرمایید از اهداف و ضرورت و خلایی که احساس میکردید در باب این مسئله و اگر نکاتی هم در مورد نکاتی که آقای چمنشم در خدمتتون هست.
خب من هم خدمت حضور محترم عرض سلام به عرض ادب دارم، همچنین از سروران خودم، اساتید خودم، آقای دکتر پازوکی، آقای دکتر مصباحیان، آقای دکتر زمانی و دیگر اساتیدی که
به اعتبار آقای دکتر موسوی هم هستند.
بله، عذر میخوام، به واسطه آثارشون خیلی از اساتید رو میشناسم، اما به واسطه چهره نه. از این بابت گذشت، خب به هر حال به عنوان کسی که رو ارزش ها مستمرن فکر میکنم، میدونم اینکه یک استاد به خاطر یک جلسه ای که شاگردش میاد نشانگر بزرگواری و نشانگر عظمت روح و نشانگر شاگرد پروریست. به حال از حضور آقای دکتر پازوکی که به حال از سرمایه‌های فرهنگی کشور هستند بسیار بسیار سپاسگزارم. تشکر خاص دارم از آقای دکتر شجاعی که برای ترتیب دادن یک چنین برنامه‌های تلاش بسیار صورت دادن، یعنی این برنامه‌ها با موانع اجتماعی، بوروکراتیک و موانع متعددی روبروست و
تلاش دوستان بود.
به هر حال من به سهم خودم بسیار بسیار سپاسگزارم. خب من میخوام نکاتی رو مطرح بکنم که شاید صراحتاً در سیاه مشق خودم عرضه نکردم و شاید دو چند تا جلسه ای که توی شهر سانای مختلف هم بود نکاتی رو عرض کردم، تلاش کردم که حرفام تکراری نباشه. موضوع کتاب هایدگر در ایران، اینکه چه ضرورتی داشت که اصلا به این موضوع پرداخته بشه. به اعتقاد من مهمترین مسئله این کتاب اینه که ما به وضعیت تاریخی خودمون از رهگذر قصه هایدگر در ایران بیندیشیم. در واقع کتاب هایدگر در ایران در صدد نقد و بررسی چگونگی حضور تفکر هایدگر در ایران و تأثیر این اندیشمند بزرگ روزگار ما بر تفکر معاصر ما ایرانیانه. البته حلوهش این پرسش های بسیار 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 زیادی وجود داره که من در مقدمه کتاب بهش اشاره کردم، اما از میان این پرسش ها شاید ضروری ترین و بنیادی ترین پرسشی که باعث شده که من به هایدگر توجه بکنم اینه که سوال اینه چگونه میتوان در جهان معاصر ما ایرانی ها به درک شایسته ای از جهان هستی دست پیدا کنیم که به تعارضات، آشفتگی ها و بی سر و سامانی های درونی عالم ویران شده ما وحدت و سامان ببخشیم. حالا سوال اینه، آیا هایدگر و آن دسته از اندیشمندان ایرانی که بر تفکر این متفکر بزرگ آلمانی تکیه کردند به ما در رهایی از تعارضات و تناقضاتمون یاری رسوندن یا برعکس وضعیت رو آشفته تر و پر ابهام تر ساختن، یا اینکه اصلا مسئله پیچیده تر از اونه که به این پرسش بشه با یک پاسخ سلیس و روان آره یا نه یک جواب قطعی داد و مسئله ابعاد بسیار بسیار پیچیده و متعددی داره. نکته دیگه که تفکر هایدگر به اعتقاد من به دلایلی میتونه به منزله آینه‌ای باشه که ما هویت خودمون رو، هم هویت کنونی و هم هویت تاریخیمون رو در آینه تفکر او ببینیم. هایدگر و تفکر او که به هر تقدیر منظر و تفسیری است، نمیگم هایدگر یگانه تفسیر رو عرضه میکنه، اما هایدگر تفسیری که هایدگر از تاریخ متافیزیک غرب میکنه و حدوث ظهور سنت متافیزیک غربی رو عرضه میکنه، مراحل گوناگون اون رو مورد تأمل قرار میده و میکوشه امکان گسست از این سنت رو فراهم بکنه، به اندیشه های او که از اندیشه های دوران پیشا سقراطیان رو مورد تحلیل قرار داده تا آخرین فیلسوفان سنت متافیزیکی هگل و نیچه رو، در واقع این آینه میتواند، ما میتوانیم از این آینه کمک بکنیم تا شاید بتونیم هویت خودمون رو در اون ببینیم و در واقع هویت تاریخمون رو مورد بازاندیشی قرار بدیم، سنت تفکرمون رو مورد بازاندیشی قرار بدیم. اما سوال اینه، چرا هایدگر، چرا فردن کانت، چرا هگل نه؟ به اعتقاد من تفکر هایدگر دو ویژگی بنیادین داره که او رو در میانه متفکران غربی منحصر به فرد میکنه، یا تا حدودی به نحو شاخصی اگر نگیم یگانه متفکر، اما شاید بتونیم بگیم در واقع به نحو شاخصی او رو از دیگران متمایز میکنه. نکته اول، هایدگر اگر نتونیم بگیم رادیکال ترین، بی تردید که از رادیکال ترین نقادان تمدن غرب، هایدگر رادیکال ترین و بنیادی ترین نقادی رو نسبت به سنت متافیزیک غربی عرضه میکنه. مارکس نقاد عالم غربه، فروید نقاد عالم غربه، نیچه نقاد عالم غربه، رومانتیست های آلمانی نقاد دوران مدرن بودن، اما هیچ کدوم به رادیکالی هایدگر سنت متافیزیک غرب رو از ریشه ها و بنیان ها مورد پرسشگری قرار نداده و سوبژکتیویسم متافیزیکی رو مورد تردید و مورد پرسشگری قرار نداده. این یک نکته. یه نکته دیگری که در تفکر هایدگر وجود داره و باز من فکر میکنم به این اعتبار هایدگر باز یگان است، اما اگر بیان من رو مبالغ آمیز تلقی میکنید و ناشی از یک نوع تعلق آکادمی که من به هایدگر میدونید، میتوانیم بگیم هایدگر بی تردید از این نظر جزء معدود متفکران غربی است که این امکان رو فراهم میکنه. با این حال من معتقدم به این اعتبارم هایدگر منحصر به فرده، و اون این که هایدگر در تفکرش مقولاتی رو عرضه میکنه که امکان دفاع از سنت های غیر متافیزیکی وجود داره، و با این این ویژگی رو، یعنی امکان اندیشیدن به سنت‌های غیر متافیزیکی و به تمدن‌های غیر از تمدن غرب رو برای ما فراهم می‌کنه. هایدگر سخن از تفکر ندیگر متافیزیکی میگه، تفکری دیگه نو لانگر متافیزیکال تات. این دو ویژگی به نحو توامان، این دو ویژگی یعنی نقد بنیادین سنت متافیزیکی غرب و ارائه مقولاتی برای اندیشیدن به سنت‌های غیر متافیزیکی که در دل سنت‌های نظری تاریخی تمدن‌های غیر غربی وجود داشته، این دو ویژگی رو در کمتر متفکر بزرگ غربی می‌بینیم. حالا اگر این دو وجه رو، اگر این دو وجه رو به نفع توامان در نظر بگیریم، این پرسش که راز و دلایل استقبال پاره‌ای از متفکران ایرانی به هایدگر روشن میشه و به نحو توامان راز و دلایل کینه‌توزی و حتی نوعی لجاجت و نفرت و موضع‌گیری منفی در برابر اندیشه هایدگر روشن میشه. هایدگر، تفکر هایدگر و نقد متافیزیک غربی آبشخور اصلی گفتمان غرب زدگی است. اگر مفهوم غرب زدگی رو هایدگر به کار نبرده و او از متافیزیکالایز شدن تفکر سخن گفته و فردید این مفهوم رو به غرب زدگی باز میگردونه و این گفتمان همینجور که خودتون مستحضر هستید، گفتمان غرب زدگی یکی از مهمترین گفتمانهای اندیشگی، فکری و زیستی ما در دوران معاصر بوده. ما تأثیرگذاری اندیشه هایدگر رو بر تفکر معاصر ایران از رهگذر گفتمان غرب زدگی داشتیم، به واسطه فردید و به واسطه فردی از فردید، آل احمد، داریوش شایگان، علی شریعتی، داوری، احسان نراقی، غلام حسین اعوانی، مددپور، دکتر پازوکی، محمد رضا ریختگران، آوینی، محمد رجبی و بسیار 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 متفکران کوچک و بزرگی که تحت تاثیر این گفتمان بودند. نکته دیگر این که هایدگر به هر حال از آبشکرهای اصلی مکتب فرانکفورت بود و فرانکفورتی ها هم اندیشه هاشون در گفتمان فکری ما ایرانیان بسیار تاثیرگذار بوده. نمونه بزرگ و شاخصش در واقع مرحوم شریعتی یک از کسانی بود که به شدت تحت تاثیر گفتمان مکتب فرانکفورت، مفهوم انسان تک ساحتی، بسیار از نقدهایی که شریعتی نسبت به غرب میکنه آگاهانه یا ناآگاهانه متاثر از به اصطلاح متاثر از گفتمان هایدگر. و همچنین در دهه‌های کنونی آقای بشیریه که به حال در جنبش اجتماعی دوره کنونی هم نقشی داشتن، به حال ایشون هم به حال تحت تاثیر جریان نئومارکسیسم و مکتب فرانکفورت هم هست و علارغم اینکه ممکنه موضع منفی هم نسبت به هایدگر داشته باشن، اما به هر حال اندیشه ایشون به حال ترم‌های هایدگری که در مکتب فرانکفورت وجود داشته در اندیشه‌های به اصطلاح آقای بشیریه و به واسطه اون در حیات اجتماعی هم نقششه. اما مهمتر از همه اینها گفتمان غرب زدگی گفتمانی بود که در واقع در قدرت سیاسی بعد از انقلاب و جریان انقلاب ما در واقع گفتمان غرب زدگی یکی از مهمترین گفتمان های انقلاب بوده و این گفتمان در واقع امروز یکی از مهمترین جاستیفیکیشن ها و یکی از مهمترین گفتمان هایی است که قدرت سیاسی حاکم در ایران در واقع بهش تمسک میکنه. خب خود نکته‌ای که در این وسط پیش میاد، تجربه خود انقلاب ایرانه. با انقلاب ایران افق تاریخی در این کشور، افق تاریخی تفکر تا حدود زیادی تغییر پیدا میکنه. این تغییر نه به واسطه اینکه با یک تفکر و آگاهانه صورت گرفت، اما قبل از انقلاب گفتمان غرب زدگی معنا و مفهوم خاصی داشت، نگاه به سنت معنا و مفهوم خاصی داشت. اما بعد از انقلاب گفتمان فرد زندگی تبدیل به گفتمان ایدئولوژیک شد، نه گفتمان متافیزیکی و اونتولوژیک. در خود جلال آل احمد هم گفتمان غرب زدگی ابزار ایدئولوژیک برای مبارزه با حکومت پهلوی شد و مفهوم غرب زدگی که ریشه در اندیشه های هایدگر و نقد متافیزیک داشت و برای فردی معنا و مفهوم اونتولوژیک داشت، برای جلال رحمت ابزاری برای حکومت پهلوی تبدیل شد. به تعبیر دیگه در واقع غرب زدگی تبدیل شد به مبارزه با فوکولیسم. یا اگر بخوام با زبان نرم تری صحبت بکنم آل احمد غرب زدگی رو در معنای سوسیولوژیک و جامعه شناختی فهمید. به هیچ وجه نتونست درکی اونتولوژیک و متافیزیکی از غرب زدگی داشته باشه. بعد از انقلاب این روی کرده سوسیولوژیک، این روی کرده ایدئولوژیک به گفتمان غرب زدگی توسط قدرت سیاسی در ایران مورد استفاده قرار گرفت و گفتمان غرب زدگی تبدیل به بخشی از گفتمان قدرت سیاسی در ایران شد. اما توجه داشته باشیم قدرت سیاسی در ایران هیچ درک متافیزیکی و اونتولوژیک از مفهوم غرب زدگی که ریشه در اندیشه های هایدگر داشت نداره. گفتمان سیاسی و قدرت سیاسی نحوه مواجهش با گفتمان غرب زدگی عجین شد با نوعی پوپولیسم، با نوعی عوام‌گرایی، با نوعی رجزخوانی های سیاسی و بی‌محتوای فرهنگی، روی کردی خود بنیادانه، خود محورانه، اراده‌گرایانه. آنچنان که فرضاً قرار ما به مدیریت جهانی بپردازیم، قرار بنیاد علوم رو تحول بخشیم، قرار علوم انسانی اسلامی تأسیس بکنیم، کاملاً رویکردهای پوپولیستی، خود بنیادانه، خود محورانه، ولونتاریستیک، تمامیت‌خواه، انتزاعی، توهمی و دونکیشوت‌وار با غرب، مدرنیته و جهان کنونیست. همه این عوامل باعث شد که در بخش عمده ای از جامعه، حداقل در میان نسل جوان و در میان روشنفکران ما، نوعی خشم، کینه، نفرت، انسجار و حالت تهوع عمومی به خصوص در میان روشنفکران ما و در میان جوانان ما نسبت به گفتمان غرب زدگی و آبشخور اصلی این اندیشه یعنی هایدگر صورت بگیره. و به واسطه انقلاب ایران گفتمان غرب زدگی کاملا به ضد خودش تبدیل شد. یعنی اینکه قرار بود گفتمان غرب زدگی به بازگشت به خیش و بازگشت به هویت تاریخی ما و ایجاد افرادی که در واقع خیشتنمند هستند منجر بشه، آنچنان سبب بست فرهنگ غرب و بیزاری از بومگرایی و بیزاری از سنت تاریخی شد که کشور ما امروز بیشترین مهاجرها رو رقم که از وحشتناک، یعنی تقریبا هر خانواده یک فرزندش در واقع رفته و امروز در جلوی همه سفارتخانه ها بچه های ما، جوانان ما صف بستن، همه میخوان برن اونور آب. امروز اگر عبدالکریمی، دکتر پازوکی، دکتر ریختگران و دیگران اگر نگاهی به سنت دارن پیشا پیش محکومن. چرا که سنت گرایی معناش اینه که آب با آسیاب این فضای فرهنگی تحول آور ریختنه. من این خشم، کینه، نفرت و انزجار عمومی رو نسبت به گفتمان غرب زدگی حس میکنم و باهاش همدلم، اما نمیتونم تایید بکنم. این فضا باعث شده که ایدئولوژی جانشین تفکر و متافیزیک و اونتولوژی بشه و در واقع مواجهه ما با گفتمان غرب زدگی و گفتمان بندیشه هایدگر از منظری سیاست به اصطلاح زدگی و ایدئولوژیک اندیشی باشه. لذا این فضای سیاست زده و این فضای ایدئولوژیک زده فضا رو برای هر گونه مواجهه فلسفی و وجود شناختی تنگ کرده. به همین دلیل به همین دلیل فضای تحوآوری که تحت عنوان گفتمان قرضدگی شکل گرفت که هیچ نسبتی با درک عمیق و متافیزیک متفکرین فرزن مثل هایدگر داره، در واقع سبب شده که بخش وسیعی از روشنفکران ما آگاهانه یا ناخودآگاهانه و بیشتر ناخودآگاهانه به یک حرکت ارتجاعی دست بزنن و از موضع شیفتگی با عقل مدرن برخورد بکنن و بازگردن به قرن 17 و 18 و 19. امروز تأخر تاریخی و عقب افتادگی تاریخی وصف صرفاً سنت گرایان ما نیست. این صرفاً قدرت سیاسی ما نیست که دچار تأخر تاریخی است. این فقط لایه‌هایی از سنت اصطلاح روحانیت ما نیست که دچار تأخر تاریخی است. امروز دانشگاه ما و روشنفکران ما هم از آسیب تأخر تاریخی و عقب افتادگی تاریخی رنج میبرند. امروز روشنفکر ما هم عموماً از موضع عقل مدرن قرن 17 و 18 داره با مسائل تاریخی خودش مواجهه داره و بحث میکنه. کدام جریانات نمیتوانند با هایدگر ارتباط برقرار کنند؟ کسانی که در سطح کامن سنس هستند، کسانی که در عقل متعارف بودن، اساسا فلسفه براشون جدی نیست، اصلا براشون فلسفه جدی نیست، اصلا اونا ادعایی هم ندارن. اما یه عده هستن دایه فلسفی هم دارن اما در همون حد کامن سنس دارن حرکت میکنن. کیا نمیتونن با هایدگر و تفکر هایدگر ارتباط برقرار کنن؟ ارتباط که میگم نه رابطه مورد مرادی، به هیچ وجه حرفم اینه که از هایدگر رو بپذیریم، نه، حرفم اینه که با فلسفه باید مواجهه فلسفی داشت، همین، نه بیشتر از این. اصحاب تئولوژی به هیچ وجه نمیتونن با تفکر هایدگر مواجهه داشته باشن. اصحاب تئولوژی کسانی هستن که یک سیستم نظری نهادین شده تاریخی رو و مجموعی از گزاره‌ها و باورها رو گرفتن و بهش میچسبن. گاهی وقتا مواجهه اینها با اندیشه هایدگر تحول‌آوره. یک بار در همین دانشگاه تهران در دانشگاه حقوق من دعوت بودم با یکی از روحانیون که دکترم بود، نماینده مجلسم بود، اسم نبرم، در باره مبانی علوم انسانی اسلامی صحبت بکنم. من اشاره کردم به اینکه هایدگر چه کار میخواد در روزگار ما، به اصطلاح هم سخنی با لوگوس رو و شنیدن ندای لوگوس رو در جان ها زنده بکنه، و این روحانی سنتگرا منو استهزا کرد. این وجودی که میگه چیه؟ این لوگوسی که میگه چیه؟ او هنوز به این سطح از آگاهی نرسیده بود. چیزی رو که او داره استهزا میکنه جان سنت تاریخی است که او مدعی دفاع از او رو داره. او من رو استهزا میکرد بیخبر از اون که من داشتم در واقع یکی از مهمترین بصیرت‌های بنیادینی که در سنت، اصلا همه سنت تاریخی ما معناش یک چیز بیشتر نیست و اون امکان گشودگی به وجود و همسخنی با اوست. گروه دیگری که به هیچ وجه نمیتوانند با هایدگر ارتباط برقرار کنند و حتی نوعی کینه هم بهش دارن، در واقع شیفتگان عقلانیت جدید، کسانی که آنچنان محو عقلانیت جدید هستن دائما از امکان پرسشگری صحبت میکنن، دائما میگن ما باید تفکر جدی بگیریم، دائما از این که ما باید پرسش رو جدی بگیریم. اما هر گونه پرسشگری درباره عقل مدرن رو شدیداً سرکوب میکنن. کانت بنیانگذار فلسفه انتقادی است. کانت همه چیز رو نقد زد، همه چیز رو نقد زد، سه تا نقد نوشت، نقد اول، نقد دوم، نقد سوم، کاملا قابل قبوله. اما این یه لایه بحثه. من به عنوان دانشجوی فلسفه حق دارم از کانت بپرسم کانت تو که همه چیز رو نقد زدی آیا مبانی فلسفه انتقادی خودت هم نقد زدی؟ کانت همه چیز رو مورد نقد قرار داد جز مبانی فلسفه انتقادی خودش رو، و این پرسش فلسفی است. این آباس یا به ارتجاع ریختن نیست، این آباس یا به قدرت سیاسی ریختن نیست، این یک بحث فلسفی است. سیاست زدگان و اصحاب ایدولوژی که همه ما اسیر اون هستیم، حتی من، دکتر داوری متفکره، آقای دکتر داوری متفکره. یک بار بهش گفتم آقای دکتر شما نوشتهاتون در سال 80 نسبت به دهه‌های 60 خیلی تفاوت پیدا کرده. نوشته های دهه 60 تون دهه قبل و اون جایی که راجع به انقلاب صحبت می‌کنه راجع به ناسیونالیسم صحبت می‌کنه نوشته هاتون بوی ایدئولوژی میده. دکتر داوری متفکر جوابش این بود گذر از ایدئولوژی مگه کار آسانی است؟ گذر از ایدئولوژی مگه کار آسانی است؟ همه ما اهل ایدئولوژی هستیم، دایره گذر از ایدئولوژی هم میدیم. کسی میتونه با اندیشه هایدگر ارتباط برقرار کنه که شیفته عقل مدرن نباشه، از اصحاب تئولوژی نباشه، فلسفه متافیزیک و اونتولوژی براش جدی باشه؟ وگرنه دائما از فلسفه حرف میزنیم اما فلسفه رو سرکوب میکنیم. به قول یاسپرز there is a great difference between talking about philosophy and philosophizing. بین وراجی در باب فلسفه و تفلسف خیلی فاصله است. قهرمان اصلی قصه هایدگر در ایران فردیده. من نمیخوام راجع به فردید در اینجا صحبت بکنم به طور عمده، اما میخوام به درد دیگری بپردازم. جامعه ما نمیتونه با فردید ارتباط برقرار کنه، روشن فکران ما نمیتونه و دانشگاه ما نمیتونه با فردید ارتباط برقرار کنه. دلیلش اینه که ما اسیر انحطاط شدیم. انحطاط تا مغز استخوان وجود ما رو گرفته. دانشگاه ما و روشنفکران ما انحطاط رو در قدرت سیاسی میبینه، انحطاط رو در سنت گرایان ما میبینه که البته انحطاط وجود داره، اما دانشگاه ما هنوز چشمش به انحطاطی که وجود خود ما رو گرفته کوره. روشنفکر ما هم اصیل انحطاطه، انحطاط در خودش رو نمیبینه. نیچه میگفت کبیر در حال بالندگیست، کبیر روز به روز بزرگ و بزرگتر میشه و مطابق تفسیر هایدگر این کبیر انحطاطه. و باز به تعبیر نیچه بزرگ بدا به حال آنان که کبیر رو پنهان میکنن. مطابق با تفسیر هایدگر کبیر انحطاطه، اما انحطاط ویرانی نیست. ویرانی رو میشه آباد کرد، میشه ساخت. آلمان در جنگ جهانی ویران شد، با خاک یکسان شد، بعد از دو دهه بلند شد. انحطاط چیز دیگری است. انحطاط در حال گسترشه و انحطاط چیزی بیش از ویرانی و هولناکتر از نابودیه. چرا؟ چون ویرانی تنها آنچه را که تاکنون رشد کرده یا ساخته شده از بین میبره، اما انحطاط از رشد و بالندگی در آینده نیز باز می‌داره و از هر گونه سازندگی ممانعت به عمل میاره. ما امروز اصیل انحطاطیم. جامعه ما خیلی دیر با نیروی عقل نقاد آشنا شد به دلیل همون تأخر تاریخی. ما خیلی دیر با عقل نقاد آشنا شدیم. روشنفکران ما خیلی دیر، بعد از حداقل به فاصله دو قرن، ما با عقل نقاد آشنا شدیم. اما امروز نقد ما در بستر انحطاط داره صورت میگیره. ما به نحوه عقد گشایانه‌ای از نیروی نقد داریم استفاده میکنیم. آیا عبدالکریمی میگه نقد نزنیم؟ خیلی باید مخاطب عوام باشه که حرف من رو چنین تفسیر بکنه. به هیچ وجه چنین نیست. به هیچ وجه چنین نیست. پرسش رو تا هر جا که میخواید ادامه بدید. هیچ خط قرمزی وجود نداره. لااقل اگر به لحاظ اشتباهی وجود داره، در حوزه تفکر که وجود نداره. تا هر جا که میخوای بیا پرسشگری رو ادامه بدیم. اما سخن بر سر اینه که خود نقد هم باید نقد بشه. درون جامعه ما که به نحو دیر آشنایی با نیروی نقد آشنا شده، نقدهای فراوانی صورت میگیره. امروز همه نقادن. کدوم یکی از شما در این جمع هستید که نقد نداشته باشید؟ یک فیلم میبینید نقد دارید، یک شخصیت میبینید نقد دارید، یک کتاب میخونید نقد دارید و کاملا طبیعیه. هیچ اشکالی در این نیست. اما چند نوع نقد رو از هم تمیز بدیم. به انتخاب من تو جامعه ما یک نقدی حرفم تکراریه، پوزش میخوام. یک نقد سایکولوژیکه، نقد به دلایل و عوامل روانشناختیه. نقد های روانشناختی ناشی از انحطاط یک جامعه است، نقد های عقده گشایانه، دیگری رو نبینیم، دیگری رو خراب بکنیم، دیگری رو ویران بکنیم تا بگیم هی منم اینجام، دوربین رو منم بندازید. نقد های سیاسی و ایدئولوژیک، نقد هایی که نهایتا میخوایم بگیم وضع موجود خرابه، نهایتا میخوایم بگیم مرگ بر قدرت سیاسی. وراجی های سیاسی که هر جا بیدید تو خونه ها هم که میدید، پیرزن ها هم این نقد ها رو داره. نوع دیگه نقد نیهیلیستی که امروز در جامعه ما همه چیز رو نقد میکنیم. من با نقد مخالف نیستم، اما وقتی همه چیز رو زیر آبش زدی، همه چیز رو ویران کردی، بعد چی؟ کجا میخوای بسازی؟ چی رو میخوای بسازی؟ آقای جمالی یک بار گفتن ما نقد رهایی بخشم داریم، باهاش میپذیرم، اما فقط به یک شرط: نقد میتونه رهایی بخش باشه، و اونی که نقد استعلایی باشه، یعنی با توجه به یک حقیقت استعلایی باشه. من نقد میزنم، من این کتاب رو نقد میزنم در پرتو یک حقیقتی که بهش باور دارم. امروز ما اسیر نقد های ویرانگریم، نقد سازنده کم میبینیم. لذا در کشورهای مثل ما نقد ها به لحاظ متافیزیکی به اعتقاد من کاملا سویه های نیهیلیستیک داره، و به لحاظ اجتماعی کاملا سویه های تخریبی، ویرانگر و آنارشیستی داره. ما با همه چیز مخالفیم، با همه چیز مخالفیم. لذا این نقد ها غالبا بی افقه. ما نقد میزنیم، اما داریم به کدام مخاطب رو، به کدام این افق دعوت میکنیم؟ ما بیان نمی کنیم یا بیان می کنیم، اما نهایت سخن اینه، اساره سخن اینه، ما از موضع عقل مدرن داریم همه چیز رو نقد می کنیم، اما به هیچ وجه اجازه پرسشگری در باب عقل مدرن رو نمی دیم. ما آگاهانه و بیشتر ناخودآگاهانه، ما در سنت متافیزیک غربی داریم تنفس می کنیم، در عالم عقل متافیزیکی تنفس میکنیم، بیان نمیکنیم، اما همینه، چون ناگاهی، چون خودآگاه نیستیم که داریم بر اساس مبانی عقل متافیزیکی میاندیشیم. از آزادی صحبت میکنیم، اما این آزادی رو فقط درون سنت عقل متافیزیکی میفهمیم، و به نام آزادی، آزادی تفکر و پرسشگری در باب مبانی رو سرکوب میکنیم. به همین دلیل وقتی ما با متن یک متفکری مثل فردی یا هر کس دیگری مواجه میشیم، یا متن رو نمیبینیم، یا متن رو نادیده میانگاریم، یا با متن قهر میکنیم، یا وقتی متن رو میخونیم متن رو ویران میکنیم، متن رو تخریب میکنیم و حرفهای خودم رو درون متن میذاریم، اینها نشانه بست عقلانیت انتحادی نیست، اینها نشانه انحطاطه. اگر قراره متنی خونده بشه، باید با متن متفکران مهربرزانه تر مواجه داشته باشیم. ما باید با معاصر فرهنگیمون و دستمایه هامون به مواجهه دیگری بپردازیم اگر قراره با این کبیر مقابله بکنیم. نقد استعلایی، یعنی نقدی که بیشتر دعوت به خیش بکنه، ناشی از دلایل سایکولوژیک باشه یا ناشی از خشم و عصبیات سیاسی و ایدئولوژیک، نقد حافظم هست. نقاد فقط اون نیست که متن رو مورد تحریف و ویرانی قرار بده. کسی که متن رو نقد میزنه باید حافظ اون حقیقتی که در این متنم هست باشه. باید سعی بکنه با متن دیالوگ بکنه، باید سعی بکنه به متن گشوده باشه، و حتی باید از متن دفاع بکنه و امکان فهم بهتر متن رو فراهم بکنه. اگر قراره در این کویر پناهگاهی داشته باشیم، ما وظیفه دفاع از تفکر رو هم داریم. ما امروز دچار گسست تاریخی هستیم به دو معنا. اگر در روزگار مدرن از سنت تاریخی خودمون منقطع شدیم، بعد از انقلاب به خاطر شرایط خاص اجتماعی و تجربه بدی که داشتیم به خاطر جهالت ها و نادانی ها، امروز حتی ما با دستمایه ها سرمایه های فرهنگی معاصر خودمون هم منقطع هستیم. ما دوچاره به دلیل انحطاط و خشم و کینه و عصبیتی که نسبت به وضع موجود داریم دوچاره خودسوزی منابع فرهنگی مون شدیم، خودمون رو میزنیم. یک مثال میخوام بزنم، یکی از دوستانم متخصص مواد غذایی است، این مثال بارها زدم، میگفت یک بار رفتم آفریقای شرقی، یک از کشورهای آفریقای شرقی، از فرودگاه که پیاده شدم دیدم یک پیرزنی در کنار فرودگاه پیرموس روشن کرده یه مایتابه گذاشته و یه مشت سبزی رو ریخته شعله رو زیاد کرده داره میسوزنه. او در حوزه مواد تغذیه علوم تغذیه میگفت من متوجه شدم که ما جهان سومی ها دو تا مشکل داریم، یکی که منابعمون کمه، دوم بلد نیستیم از این منابع کممون هم چگونه استفاده بکنیم. ما باید بدونیم تفکر تنها در سایه تفکر صورت میگیره، تفکر درون یک سنت تاریخی صورت میگیره. خراب کردن فردیت کاری نداره، خراب کردن شریعتی کاری نداره، خراب کردن جلال کاری نداره، خراب کردن دکتر پازوکی کاری نداره، با یک جمله میشه ویران کرد. آیا من میخوام بگم فردیت خیلی بزرگه؟ آیا من میخوام بگم فردیت خیلی بزرگه؟ نه، اما اینا داشته های ماست، به سهولت ازش میزنیم، به سهولت ویران میکنیم. اگر غرب غربه برای اینکه سنت داره راجب سلاح هسته‌ای میخواد حرف بزنه میره سراغ ارسطو، راجب اوتانازی میخواد صحبت کنه میره سراغ فلوتین، چه ربطی داره سلاح هسته‌ای با کتاب متافیزیک ارسطو؟ او سنت رو میفهمه، او سنت رو میفهمه. ما دستمایه های خودمون رو ویران میکنیم و اسمشو گذاشتیم روشن فکری، اسمشو گذاشتیم نقل. ما با عقل انتظایی میاندیشیم، عقل تاریخی نداریم. ما با عقل غیر تاریخی و عقل انتظایی میشندشیم. این عقل انتظایی و عقل غیر تاریخی فقط مال قدرت سیاسی نیست، فقط مال سنتگرایان ما نیست، مال روشن فکران ما هم هست. بیانات برادر بزرگم آقای پازوکی، آقا عزب خام، آقای جمادی، درباره ابن سینا، درباره فارابی، اگر جسارت رو بر من ببخشن، با عقل انتظایی است. ما نمیفهمیم ابن سینا چه کرد، ما نمیفهمیم فارابی چه کرد، چون هیستوریته تاریخ رو نمیفهمیم. من نمیگم فردیت خیلی بزرگه، نمیگم فردیت خیلی بزرگه، ولی هیستوریته تاریختون رو در نظر بگیرید، افق تاریختون رو در نظر بگیرید. ما در فضای غرب تنفس میکنیم، فردیت رو با هایدگر میسنجید، فردیت هیچ چیز نیست. فردیت رو با گادامر میسنجید، فردیت هیچ چیز نیست. اما دوتا مثل فردیت به من نشون بدید، دوتا مثل فردیت در این کشور نشون بدید. در غرب فیلم میسازن یک فاحشه رو تبدیل به اسوه اومانیسم و آزادگی میکنن، یه فاحشه با 100 نفر بوده، حالا یک بار به لویی 14 گفته نه. ما اینجا متفکرانمون رو روان پریش میکنیم، جاسوس میکنیم. اینا نشانه انحطاطه. نمیگم در فردید علائم انحطاط نبود، بیشردید بود، اما وظیفه من این نیست که فقط دست رو انحطاط ها بگذارم. من باید قدرت امکان فهم بهتر از مرد رو داشته باشم، عقلی که دوستان روشنفکران رو روش میذارن عقل محض، گوی عقل یونیورساله. یک چنین عقل محضی توهمه. نزاع هایدگر ایرانی، هایدگر شرقی، هایدگر آلمانی، هایدگر شرقی، هایدگر غربی، هایدگر مسلمان، هایدگر مسیحی، کاملا دلایل ایدولوژیک داره. بخشی از کتاب من برای اثبات امکان تفسیر معنوی از اندیشه هایدگر، و نشون دادم که این نوع مواجه های ایدئولوژیک از چه مغالطات هیستوریسیستی و هرمونتیکی رنج میبرن که پرداختن به اونها فرصتش در اینجا نیست. از حوصله که بخیر شدید، سپاسگزارم.